بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام ما در بیان تقسیم و تصویراتی که مرحوم محقق در شرایع نسبت به موارد تصویب در مقابل مباشرت مطرح فرموده بود عرض شد که این مراتبی که در کلام مرحوم محقق قدس سره آمده، اینا هر کدوم از این مراتب خصوصیتی داره که این خصوصیت در حیث انتصاب فعل به نحو بدت و جزم یا عدم انتصاب ممکنه مدخلیت داشته باشه. یعنی انتصاب در برخی از این موارد مراتب قطعیه، ولی ممکنه انتصاب در برخی از موارد دچار نوعی خفا یا احیانا انتصاب و استناد در اون موارد محقق نباشه، ولو به لحاظ برخی از فروضی که تو کلام ایشون مورد تعرض قرار گرفته. این نسبت به مراتب. و بعد بیان شد اون چه در کلام این محقق قدس الله نفسه الزکیه از صور زیل هر یک از مراتب آمده، هر یک از این صور که انه یک خصوصیتی درش مفروضه که احتمال تفاوت حکم به لحاظ اون خصوصیت داده میشه. و به اجمال بیان شد که ایشون در مرتبه اولا شش صورت رو مطرح کرده که در هر یک از اون صور خصوصیتی مفروضه که اون خصوصیت ممکنه در استناد یا در عمد بودن، حداقل در عمد بودن به حسب تطریح خود ایشون، قضیه ممکنه مدخلیت داشته باشه. قبل از آنی که من وارد مرتبه ثانیه‌ای که محل بحث خودمونه بشم، در همون مرتبه اولا که ایشون فرمود انفراد الجانی بالقتل یا بالفعل، جایی که اراده دیگری متخلل نشه، نه از مجری یا علی، نه از شخص صالح و نه هم وساطت حیوانی فرض بشه که وساطت حیوان هم به عنوان حیوان موضوعیت نداره، کمان و نبدها علیه انشاءالله فی محله. ایشون برای این مرتبه اولا شش صورت ذکر کرد در عبارت که هر یک از این صور دارای خصوصیتی بود. صورت اولا، من حالا اینا رو به اجمال عرض بکنم، برای قبل به تفصیل نوعا گذشته، ولی برخی از این خصوصیات که الان میخوام عرض بکنم شاید قبل مورد توجه نبوده، ولی الان بهش توجه و تنبه بدن. ایشون بعد از آنی که مرتبه اول رو فرض فرمود انفراد الجانی بالجنایه، صورت اولا رو فرض کرد کمال و رماه و به سهمه، فرمود اگر چیری پرت بکنه که طرف کشته بشه و اصابت بکنه و طرف کشته بشه، خب این رو فرض کرد ایشون از موارد تصویب. اولا شما ممکنه برگردید بگید خب چه فرق میکنه با چاقو سر طرف رو ببره یا با تیر به قلب و به گلوی طرف بزنه. یعنی مثلا هرمله که تیر زد او سبب بود، اگر با چاقو سر اون بچه رو بریده بود میشد مباشر، حالا که تیر زده شد سبب. از کلام محقق قدس سره برمیاد که ایشون در بحث مباشرت، اون ضابط ایشون بر مباشرت مشتمل بر دو خصوصیته که در مقابل مباشرت که تصویب آورده، تصویب در غیر مورد مباشرت فاقد یک یا هر دو خصوصیته. اونی که مباشرت از نظر مرحوم محقق بهش متقومه دو امره. یک این که فعل که مؤثر در قطع میخواد واقع بشه بدون توصیت یک سبب دیگری، مثل سر بریدن، اگر بنابود از قبیل احراق و القاء فی النار باشه، در حقیقت به واسطه مکس و سوختن در آتش طرف مرده، این مباشرت نیست. چون مباشرت اینه که فعل جانی بلا واسطه فعل آخر، در حالی که در مورد القاء فی النار فعل جانی به واسطه احراقی که فعل نار مؤثر در قتله، یعنی در حقیقت ملقی فی النار سبب وقوع اون فعل مباشرش القاء فی الناره، اما اون فعل مؤثر در قتل بالمباشره عبارت از احراقه، سوزندگی که فعل آتشه، خاصیت آتشه. ولذا خصوصیت اول برای موارد مباشرت این که تأثیر به صورت غیر توصیت شیعی و فعل دیگری، نه اینکه معناش اینه که باید طرف بدون وسیله، لا فرق در مباشرت بین ان یکون القصد به آلت او به غیر آله، معنای مباشرت این نیست که به غیر آلت طرف رو بکشه، با چاقو هم طرف رو بکشه مباشرتا کشته، کما این که خودشون مثال زده اگر خنقن هم او رو بکشه، خفه کرد او رو، دست گرفت گلوی او رو که راه نفسش بند آمد، اینم مباشرته. بله مباشرت قد دفون و بالآله، مثل ذبح بال سیف یا به چاهو، و قد یکون و مباشرت به غیر آلته، به مجرد فعل، مثل خنق و ماننده او. پس بنابراین خصوصیت اولایی که ایشون در مباشرت لحاظ کرده عبارت از اینه که فعل بدون واسطه یک امر دیگری که ولو متولد از فعل این شخص مؤثر در قطع باشه. خصوصیت دومی که از امثله ایشون برمیاد به قرینه مقابله با موارد تطبیب و امثلهی که اونجا ذکر کرده، عدم انفصال موت از فعل جانیه به زمانی، یه جوری باشه وقوع فعل آنی باشه، وقوع فعل به صورت تأثیر در موت به صورت متصل، نه به صورت متوانی و با یک مدتی، ولو اون مدتی که فرض شد به فعل جانی. یعنی ایشون از موارد تصویب فرض کرده طرف رو با تناب بگیره یه مدت طولانی، لم یرخی حتی مات، میگه این تصویبه، از موارد تصویب اینو بر خصوص مثال میزنه، اگر با چاقو سر ببره مباشرته، ولی اگر با تناب طرف رو 5 دقیقه 10 دقیقه نگه بداره تا خفه بشه، این تصویبه. یعنی ایشون میخواد بگه در قضیه مباشرت علاوه بر عدم توصیت یک فعل دیگری که مؤثر باشه در قتل، اتصال و فوریت، اتصال به معنای فوریت، به معنای عدم انفصال اون اثر و موت زمانن، این کنه قوام مباشرت به این هم هست. فالمباشرت متقومتون به امرین، عدم توصیت فعل دیگر ولو فعل مسبب از فعل شخص جانی، که اگر فعلی مسبب از فعل جانی مؤثر در قصد بود مثل احراق، این مباشرت نیست. دوم عدم انفصال اون اثر و موت از فعل جانی زمانن، عدم انفصال زمانن به این معنا که وقوع اثر فوراً و بدون تراخی و تأخیر. پس اگر فعل یک فعلی باشه که در زمان طولانی مؤثر در موت طرفه، ایشون اینو مباشرت به حساب نمیاره، یعنی طرف رو اگر بخوان خفه کنن نیم ساعت طول میکشه، اینو ایشون تصویب به حساب میاره، ولو این که فعل دیگری متوسط بین فعل جانی و بین موت که مباشره در تأثیر باشه نشده، از قبیل احراقی که بین القاء فی النار و بین موت متخلل میشه، ولیکن اگر زمان معتد بهی، یعنی معتد به هم معناش این نیست که الا ورابط یک روز، نه ولو ده دقیقه، که انهو مباشرت اینه که آنن فعل واقع بشه، گردن طرف رو بزنه. اما اینکه طرف رو مبتلا به سرطان بکنه که بعد از 6 ماه آلودگی سرطانی طرف از دنیا بره، این تطبیبه. نه فقط این، اگر طرف رو سرش رو زیر آب بکنه که خفه بکنه، ولو بعد از 10 دقیقه، اینم تطبیبه. به خلاف اونجایی که خنقه و آنن، که خود ایشون مثال زده از موارد مباشرت، خنق و از موارد مباشرت اسم برده و رضا صاحب جواهر اونجا قید آورده خنقه و به یده، که انه فرق است بین خنق به لید تأثیرش فوریه و خنق به رمس رأس فی الماء یا به دیگر وسائل، که انه یک تأخیری، یک زمانی رو که انه محقق بخواد بکنه. و اما قضیه تیر که فرض شد، میتونه این مسئله قضیه تأخر زمانی باشه، ولی اونی که بیشتر به نظر میاد که این فرض اول و صورت اولا رو ایشون ذکر کرده اینه که اصابت تیر قطعی نیست. در فعل مباشری اینه که این فعل مباشری تأثیرش در موت قطعیه، طرف اگر سر ببرن تأثیر سر بریدن در موت قطعیه، ولی تأثیر انداختن و پرد کردن تیر به طرف در اصابت قطعی نیست. ممکنه ان یصیب ولو ممکنه ان لا یصیب، اما این به هدف اصابت زده. ولذا ایشون تعلیل کرده رمی السهم رو به انه مما یقصد فیه القتل غالبا. تیرم داختن، اگر تیر رو ببرن قلب طرف در جا فرو کنن، مثل چاقوییه که به گردن طرف بگذارن. پس اون حیثی که در تیراندازی مد نظر ایشونه و بحث رو برده در تصویر مندرج کرده، حیث عدم یقینه به اصابته. در فعل مباشری تأثیر فعل و وقوع اون فعل قطعیه تأثیرش، به لحاظ این که وقوع اون فعل لاینفک ذبح، این طور نیست که قد یقع و ذبح و قد لا یقع. اما در رمی به سهم قد یصیب و قد لا یصیب. بلی دایره میشونید خصوصیت سومی دیگه در مباشرت فرض بکنید، که در مباشرت وقوع اون، یعنی تأثیر اون فعل، فعل جانی در اون موت واقع قطعی بودن یا غیر قطعی بودن. یعنی که انه در مباشرت میشه 3 چیز. 1، این که فعل بلا توصیت موثر در موت باشه. 2، تأثیر فعل به نحو همزمان و غیر متراخی و فوری موثر باشه. 3، این که تأثیر فعل قطعی باشه. خوب اصطلاح دیگه. ولذا مرحوم صاحب جواهر برگشته فرموده که خلاصه بعضی آمدن مثالی رو در مباشرت، آخه فرد اینه. ببینید آخه تیراندازی رو طرف وقتی که داره تیراندازی میکنه، ممکنه شما برگردید بگید که وقوع این تیر در هدف ممکنه که زمانی هم نبره که با فوریت. میدونم این یه اصطلاح حرف کردم. ببینید اونی که تو ذهن شماست درستم هست اینه که مباشرت موضوعیت نداره، ملاق استناده.
حالا ما اگر قرار شد تفصیل بده بین مباشرت و تفصیل، آیا اینکه قطعی باشه یا نه؟
آره در امدیت، یعنی قضی در امدیت. چرا؟ میدونم ایشون در از ناحیه عمد اینجا وارد شده. ایشون میگه که عمد ینقسم الی قسمین، عمد مباشری بعد از آنی که تعریف عمد رو ذکر کرده، بخونید تعریف محقق رو، بعد از آنی که تعریف عمد رو ذکر کرده میگه ینقص ما الا مباشرت و تطویل. ولذا تعلیلی هم که در انداختن تیر و پرتاب تیر میکنه تعلیلش اینه، میگه لأنه به ما یقصد و به القصر غالبا، یعنی میخواد بگه چون تیراندازی یقصد و به القصر غالبا فهو عمدون، ولو این که اصابت قطعی نباشه اما غالبا یقصد و به این رمی قصر، پس برای عمدیت این کافیه.
و يتحقق الامر بقصد البالغ العاقل الى القتل بما يقتل غالبا بما يقتل غالبا. بعد میگه ولو قصد القتل ما يقتل نادرا فاتفق القتل والاشباه القصاص ثم الامر قد يحصل بالمباشره وقد يحصل
بالتسليم، ثم الامر قد يحصل بالمباشره وقد يحصل بالتسليم.
قطعی باشه یعنی در امرش به
نه، بحث استناد رو اگر میخواد بگید در ختام استناد داره، میخواد ایشون بگه در عمد فقط این که تأثیر قطعی باشه لازم نیست. ایشون میخواد بگه ممکنه کسی بگه خب من دارم چی رو به این طرف میزنم، هدفم شخص خاص رو گرفتم، اما من هدف اینجور نیست که تیرانداز قاهره چجوری باشه، ممکنه دهمت این ورتر تیرم بخوره. پس بنابراین حالا اگر اتفاقی هم خورد، ما که نشونه درستی نداریم، اگر به هدف هم خورد اما عمد به حسابش نیارید. فرق از بین این که طرف با چاقو سر طرف رو ببره، این عمده، چون این گونه نیست که چاقو اشتباهی بخواد مثلا به جایی که گلو رو ببره این میزه رو سر ببره، اما در تیراندازی این گونه نیست. این گونه نیست که تیراندازی منفک از فعل نباشه یا تیراندازی قطعی مؤثر،
اما تفاوت مباشرت و عدم مباشرت
نمی‌کنه. بله همینطوره، میدونم. آخه این مباشرتی که اینا دارن میگن چه یک اصطلاح دیگه، اینی که تو ذهن شماست اینه که خب مباشرت یعنی طرف هیچ کس دیگه ای کمکش نکنه خودش، کلام اینه که در اون موارد تطبیبم که یک واسطه ای واسطه میشه مثل القاء فی النار به یک معنا مباشرته، از باب اینکه کس دیگه ای کمکش نکرده، اراده دیگری متخلل نشده. ولذا به یک معنا اینطوری که مباشرت یک امر واقعی باشه که ما خیلی پیش باید دور بزنیم که چه جوریه. اصطلاحه، این اصطلاحو داره مرحوم محقق قدس سر رو به نظم کشیده، میگه اصطلاح ما در مباشرت یعنی عمد دو قسم داره، عمد مباشری عمد غیر مباشری. عمد مباشری اونجاییه که فعل اولا واسطه‌ای نخوره در تأثیر، ثانیاً تأثیر اون فعل آنی باشه، ثالثاً تأثیر اون فعل قطعی باشه.
یعنی اگه یک کسی تیری زد 5% احتمال میده بهش بخوره، ولی میزنه که بهش بخوره آه. و خورد و مرد،
میگه عمده دیگه. چرا؟ نه. مباشرت نیست، تسبیبه.
خیلی خوب، تسبیبه. بس میشه قصاص میشه.
آره
ممایت القالبنه،
ایشون گفته دیگه لأنه مما یقصد به القتل غالبا،
پس ما احتمال ما میگیم که 2% بخوره بهش، ولی به رجا این که بخوره بهش میزنی خورد و مرد.
حالا اگر اونجوری باشه فرض اینه، تعلیل ایشون اینه لأنه مما یقتل غالبا،
بحث مما یقتل غالبا. این نکته رو میخوام بگم، تو مما یقتل غالبا به اعتبار محتمله نه به اعتبار
نه محتمل خصوصیتی نداره.
همین جلال شما چی میفرمایید که من زدم تیر رو 2% بیشتر احتمال بهش بخوره خورد و مرد.
این تیر زدن غالبا اگر کشنده نیست، یعنی 2% ممکنه کشنده باشه، از نظر مشهور که غالب رو معیار قرار میدن این نباید موجب قصاص باشه، ولی از نظر ما که معرضیت بنا که بله موجب قصاص.
معرضیت هم نیست، انقدر که میاد چه شانسی، عجب تعجب میکنم.
میدونم قصد قصد نداره، اگر قصد قصد داره که میگن بلو غالبا هم کشنده نباشه، ما که ملاک قرار نداریم، ما گفتیم معرضیت، ما میگیم نه معرضیت، اگر معرضیت داره 2% 1% معرضیت خوردن داره، میگن که خب شما داری به این طرف تیر پرت میکنی، درست 100% شاید نخوره، اما 1% احتمال داره که دست مستقیم هدف رو اصابت کنه.
این معرضیت رو به اعتبار این نمیگیرن تیر به کجاش خورده، مقتلی که بوده چی بوده،
همین که
آیا اون کشنده هست غالبا یا به اعتبار این درصد احتمال میسنجن
همش. یعنی اگر این تیر رو که پرت میکنه طرف داره پرت میکنه به طرف پاش و احتمال این که به طرف سر و گردن و نمیدونم قلبش بخوره نیست، هیچ معرضیت نداره. اگرم شد میشه خطا. آره دیگه، فرض ایشون اینه دیگه، به قرینه این که اون موارد دیگه ای رو که داره ایشون میخواد از موارد تثبیت قرار بده. ببینید اگر لم کلام محقق دست بیاد دیگه اون موارد دیگر رو باید در سایه این لم باید معنا کرد، و لذا از اون جاهاییه که من به نظرم عبارت محقق بکر مانده. اونجا از اون جاهاییه که نه در کلام شهید ثانی نه در کلام صاحب جواهر حل نشده است. فروضی رو که در ضمن کلام صاحب جواهر ضمیمه کردن خروج از فرض محققه. اونا در حقیقت ضابطه محقق رو در نظر نگرفتن که اون فروض دیگر رو در ضمن صور اضافه کردن. محقق بلد بود بگه به جای لهو ست صور بگه لهو عشر صور. میگه شیش صورت داره، نه پنجتا نه هفتا. یعنی در اون حیثیاتی که فرض میکنه در همون اقسام و مراتب داره میخواد در نظر بگیره.
فوريه التاثير اذا كان الملحوظ الدقه العقليه ففي كل الموارد حتى عند الربع هناك فاصل.
لا الدقه العقليه لا،
الملحوظ
العرفي
عرفان العرف يرى كل هذه الموارد فوريه التاثير، يعني حتى لو وضع راسه في الماء واستغرق 10 دقائق ليموت او ذبحه فهذا ايضا
يختلف الزمان بالاخره قد يكون بلحظه واحده كاطلاق الرصاص على راسه.
العرف فقط يرى في إذا كان فاصلة طويلة يرى أنه لا يوجد فورية، أما العشر دقائق والدقيقة يراهما شيء واحد، يراهما فورية. يعني حتى لو وضع رأسه في الماء وطارق عشر دقائق ليموت فهذا فوري.
يعني فوري بمعنى أنه يختلف عما إذا أطعمه سما طال به المرض شهرا بله، أما كفورية الذبح الذي يتحقق بآن أو بلحظة. المحقق حينئذ يعتبر الفورية المقومة للمباشرة الفورية من قبيل اللحظة ومن قبيل الدقيقة أو أقل من دقيقة. أما إذا فرض أنه كانت فورية مسامحية من قبيل ولو عشر دقائق لا يعتبره مباشرة، ولذا يصرح بأنه لو شد الحبل على عنقه فأخذه مدة ثم أرسله فمات، يقول هذا من موارد التثبيت.
شیخ خمر اینطوری در ظرف یه دقیقه اتفاق نمیفته، حتی با ده حداقل دو سه دقیقه طول میکشه تا طرف بمیره. اینکه یه دقیقه طرف رو گردش بده
فکر
نمیکنه
میبینه. نه فرق ما تجربه رو خودتون نکنید اما فرق میکنه. اشخاص معدوم گاهی وقتا گفته میشه بعد از یک ساعت حرکت آخرشون محقق میشه.
نه 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 با دستا یه دقیقه ای بیارو نمیره دو سه دقیقه.
حالا به هر حال اون فوریت که داره ایشون فرض بکنه اون فوریتیه که در مورد خنقم میگه محققه، میگه اون مباشرت که من میگم اینه. خب پس بنابراین حرف محقق قدس سره اینه که مباشرت یعنی این و بر این اساس. حالا ببینید بر این اساس فروضی رو که مترتب کرده شش صورت بود. صورت اولا گفت لو رماهو به سهمن، خب اینی که رماهو به سهمن فرمود این مباشرت نیست، این از اولای مراتب تصویبم هست. اولا هست یعنی انفرد الجانب قتل، لم یشرک و معهو نه مجنی و علی نه هم شخص ثالث، انفراد هست و مباشرت هم هست. مباشرت هست به این معنا که هم ببخشید مباشرت نیست، تسبیبه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد رمی به سهم اصابت قطعی نیست
یا آنی
نیست، اصابت قطعی نیست، عمدتا اینه در رمی به سهم اصابت قطعی نیست. اینو صورت اولا فرض کرده، اون وقت ضمن این صورت اولا که عکس کرده بعضی از موارد و بر همین حالا معطوفاتشو ببینید، گفته و کذا لورماه به حجر المنجنیق. خب این که لورماه به حجر المنجنیق، خب همون جوری که چاقو کشنده است، حجر المنجنیق هم کشنده. پس فرقش با چاقو چی شد؟ اینه که حجر منجنیق قد یصیب و قد لا یصیب، همونطوری که تیر قد یصیب و قد لا یصیب. حجر منجنیق هم با تو سر طرف بخوره، اگر اون مچ پای طرف میفته که لایق شد. اصابت حجر المنجنیق قطعی نیست مثل اصابت السهم، ولی زاهر هم گفته و مثلو، نگفته صورت اخرى. تو همون صورت اولا اینا رو آورده، بخونید اون موارد دیگه شو.
قبلش میگه لو رماه به سهم فقتله قتل به، لانه ما یقصد به القتل غالبا. و کذا لو رماه به حجر المنجنیق و کذا لو خنقه به حبل و لم یخن حتی مات.
بله، که اون موارد دیگه اگر فرض شد، اون موارد که انه به خاطر همون فصل زمانیه دیگه، که بکنید بقیه امثله رو.
ارسله منقطع النفس،
منقطع النفس یعنی اینکه طرفو با تناب گرفت تا نفسش بند آمد، بعد رهاش کرد، اون بعد از مثلا یک دقیقه دیگه تمام کرد.
او زمنا حتی ما
یا اینکه خلاصه حالت زمینگیر و خلاصه آفت دیده رهاش کرد، از قبیل مذبوح که رها میکنن تا اینکه از حرکت ساکن بشه، شخص رو خفه کرده، رها کرده، از قبیل مذبوح شده که بعد از یه مدتی طرح.
این علامه نکته اینه که احتمال اصابت نداره، یه نکته که آنی نیست.
این اینا که انه میخواد حیثیت این که مرگ قطعی نیست، ممکنه خود این طرف اونجوری کرد رها کرد، ممکنه دو مرتبه زنده بشه، چون که خیلی موارد نقل شده گفتن طرف رو اعدام چه کردن، بعد از آنی که اعدام شده وقتی که از اون مشنقه پایین آمده دو مرتبه خلاصه زنده بوده.
خنقه او به حبلن چی؟
خنقه او به حبلن معناش این نیست که طرف خنقه او یعنی شد دل حبل علا اونقی و خلاصه کشید خنقه او، معناش این نیست که دیگه به مرگ منتهی شد. خنقه او یعنی خفه کرد، خفه کرد، نه اینکه دیگه این آقا مرده، خفگی که رهاش کرد، مثل که در بینیشو بله لم یرخی ان حتی آماتا. این معناش اینه که
احتمال دیگه نداره، قطعا میمیره دیگه.
نه این که حالا چه میمیره، این که این آقا نگه داشت در لحظه اولا.
خیلی نکتش اینه که آنی
ها. نه قبل از آنی که آنی نیست، اینی که الان نگه داشته تو هر لحظه ای شاید کشنده باشه شاید کشنده نباشه، منتها اینقدر نگه داشت آخرم گفتن این آقا مرد. اما اون جایی که چاقوه نمیشه بگن که این آقا رو که سر برید شاید بمیره شاید نمیره. اما این آقایی که تنابو به گلوی طرف گذاشته در هر آنی احتمال مرگ میده، احتمالم میده با این امساس مرگ محقق نشه، ولی اتفاق افتاد که بله مرگ محقق شد. حیث منظوره در این فرد این صورت ایشون اینه که تأثیر اون فعل جانی در مرگ قطعی نیست، ممکنه تیر بخوره، ممکنه خفه طرف بشه بمیره، ممکنه طرفی رو که کل مذبوح رها کردن دو مرتبه پاش را بیفته.
اما لو حبس نفسه یسیرن لا یقتل مثل وقال.
ببینید اگر نفسش رو یک لحظه در بینی طرف رو بگیره یسیرن، به نحوی نیست که نوعاً کشنده باشه، اما طرف اتفاقی بود چه جون ضعیفی داشت، یه لحظه گرفتن آقا مرد.
ثم ارسله فماته ففی القصاص تردد.
چرا ترددون؟ برای اینکه لا یقتل مثل او عادته، طرفو یه لحظه بگیرن لا یقتل، اونای دیگه یقتل مثل او عادته، طرفو بگیرن با یک تنابی خفه بکنن پنج دقیقه، ولی اون ممکنه به پنج دقیقه هم کشته نشه. اما حالا به قول ما معرضیت داره، به قول آیون غالبا کشنده است، خود محقق هم فرمود یقتل مثله غالبا. من بذارید اینو تمام کنید تا این نکته ای رو اینجا به ذهنم اخیرا خطور کرده مونم عرض بکنم.
و لشبه القصاص انقطع القطع او دیان لم یقتل او اشتبه القطع.
اگر قصد قطع داشته در جایی که یه لحظه نفس طرف رو گرفته، خب موجبه چون از نظر اینا قد او کون الفعل غالبا کشنده. اگر طرف قصد قصد داشته ولو فعل غالبا کشنده نباشه عمده، اگر قصدم نداشته فعل غالبا کشنده است موجب قصاصه. اینجا چون فعل غالبا کشنده نیست، یک لحظه نفس طرفو بگیرن که غالبا کشنده نیست، پس ملاک عمدش اینجا میشه چی؟ قصد بود عمده، نبود لیسه به عمده. بذارید تو پرانتز این نکته رو بگم، دیروز به ذهنم خطور کرد از عبارت محقق. اینای ما تا حالا معنا می کردیم که یقتل و مثله غالبا رو چجوری معنا می کردیم؟ می گفتیم مثلا 95% یا 90% کشنده باشه. در می گفتیم این حادثه در 100 مورد اتفاق غالبش 90%ش کشنده است. اینجور معنا می کردیم. و اونی هم که از قوانین برمیاد و از کلمات فقهای متأخر برمیاد همینه. حالا اینم لاغر یه آبروی خودمون هم بکنیم، اونی که تا حالا میگفتیم خیال نکنید یه چیز پادر هوایی بود، نه، اونی که از عبارات نوع فقها میاد همینه. من احتمال میدم محقق منظورش از غالب یه چیز دیگری ولو در بعضی از موارد باشه، و اون منظورش این که غالباً منظور ظن غالب باشه، یعنی فی غالب ظن باشه، نه غالب در وقوع خارجی. یعنی گمان قوی نشه این فعل کشنده باشه، کاری داره میکنه که گمان به کشندگیش میره فعل عمده. ولی داشون تعبیر کرد در جایی که رماه و به سهمن، خب این جایی که رماه و به سهمن نگفت لأنه یقتل غالبا، بلکه گفت در مورد رمی سهم لأنه یقصد به القتل غالبا. یعنی طرف تیر میزنه به طرف مقابل، معلوم نیست که غالبا کشنده باشه، ممکنه 50% تیرا خطا بره. اما چون غالبا در تیراندازی مقصود قتله، ولو غالبا هم به خطا بره، این عمده. شما ببینید در تیراندازی ها چند درصد از تیراندازی ها به هدف میخوره؟ آیا غالبا تیراندازی ها به هدف میخوره؟ اینایی که چی میگن این سیبل تیراندازی دارن، خلاصه اون رم میکنن، چند درصد به هدف اون نقطه مرکزی که دلشون میخواد میخوره؟ اینطور نیست که غالبا در تیراندازی تیر به هدف بخوره، ولی غالبا کسانی که این کارو میکنن قصد کشتن دارن، چون داره لعنه یقصد به القتل غالبا. چون یقصد به القتل غالبا، ولو غالبا تیر به این هدف ممکنه نخوره، 50-50 اصابت، ولیکن چون غالبا قصد قتل به اینه، پس قتل عمدی محسوب میشه. یعنی اگر بخوان طرفو بکشن معمولا این گونه برخورد میکنن، غالبا کسی که قصد کشتنش دارن تیراندازی بهش میکنن، اما تیراندازی غالبا باید اصابت بکنه تا عمد باشه؟ ایشون میگه نه، اگر کاری غالبا در مقام کشتن به کارگیری میشه، در مقام کشتن غالبا این کار رو دنبال میکنن، غالبا برای کشتن تیر به طرف میزنن، یا در موارد تطبیق مخصوصا مباشرتش که روشنه، یا مثلا یه راهی رو طی میکنن، همین که غالبا برای کشتن این کار رو میکنن، پس بنابراین ولو وقوع قتل با اون فعل غالبی هم نباشه، 50-50 باشه، میشه هم. ولی دار کسانی که به دشمن و طرف مقابل تیراندازی میکنن، از هر 10 تیری ممکنه 2 تاش بخوره، ولذا غالبش نمیخوره، ولی در این حال اون دوتایی که میخوره عمده یا خطا؟ عمده دیگه، میگن این دشمنو کشتم، این دشمنو هدف قرار دادم. محقق میگه چون، ولی لذا این غالبی که ایشون داره اینجا میگه با اون غالبی که قبل گفته میشد فرق داره در معنا. اون غالبی که تا حالا میگفتیم این بود که فعل غالبا یعنی 90% فعل کشنده. یعنی اگر شما فرض میکنید 100 مورد از این قضیه 90%ش قتل اتفاق میفته، تا حالا اینجوری میگفتیم. اما این یقصد بهی غالبنی که اینجا میگه این معناش نیست. یقصد بهی غالبن معناش اینه که غالبن وقتی میخوان کسی رو بکشن این مسیر رو طی میکنن. حالا این مسیر رو طی میکنن غالبن این فعلی که صادر میشه و این مسیر کشنده است یا نه؟ ممکنه نه و ممکنه بله.
خوشون قبلا اونی که ملاک قصاص دونست رو قلبه خود فعل بود، حصول فعل بود، ولی ایشون استناد داره میکنه قصاص رو به لعنه همه ما یخصد، یعنی ملاک عوض شد؟
نه همونو میخواد بگه
ولی فرق میکنه ولی قبلا همونو بگه
ولی نه قبل ایشون نه دیگر فقها گفتم از این عبارت محقق برمیاد که انهو منظور ایشون از غالب بازی چیز دیگه ایه، نه اونی که دیگران میگن.
اونی که قبلا گفته بود اینه که الا یکون قاتلا فل غالب،
فل غالب با این عبارت اگر بخواد تفسیر بشه یعنی غالبا برای ایقاع قصد این کار رو طی میکنن،
یعنی مفسر اون بشه،
آها مفسر اون قرار میگیره در کلام محقق نه در کلام دیگران ها.
صاحب جواهر هم داره، صاحب جواهر هم همین تعبیر ما یقصد رو در هی جا به جا میکنیم
بله دیگه. اما این لعنه اوم ما یقصد به القصد غالبا غیر از لعنه اوم ما یقتل غالبا، یقتل غالبا یعنی 90% کشنده، اما یقصد به القتل غالبا یعنی اینکه غالبا وقتی میخوان کسی رو بکشن از این مسیر طی مسافت میکنن، از این راه میرن. اما این که حالا این راهی که میرن غالبا کشنده است یا کشنده نیست، اگر برای کشتن این راه رو میرن این آقا قصد نداشتنش مهم نیست. کسانی که بخوان کسی رو بکشن از این مسیر میرن. حالا اگر این آقا از این مسیر رفت این عمده، ولو این آقا قصد کشتن هم نداشته باشه، کسی رو که بخوان بکشن تیراندازی به طرفش میکنن، ولو این که اصابت تیر 50-50 نقاله. حالا اگر شما به طرف کسی تیراندازی کردید شما قاتل عمدید، ولو اصابت غالبی نباشه. خوب دقت کنید از عبارت معقل اینجا این برمیاد و این غیر از اون ضابط متقدمه. چرا؟ شما وقتی که اصلا میخواید نه شما تیر انداز طرف رو بخواید بکشید رگبار میگیرید 100 تا تیر میزنید، و حال این که اگر یک تیرتون به طرف اصابت بکنه اون برای هدف شما کافیه، و رضا چون یک تیر حتمی نیست اصابتش. حالا اگر شما با همون تیر اولتون قبل از آنی که ادامه رگبار بدید خورد به طرف، عامد هستید یا نیستی؟ نه غالبا کشنده نیست یک تیر، ممکنه شما تا 100 تیر بزنید. شما قناسه های این داعشی ها علیه ملعنه رو فقط در نظر نگیرید که هدفگیری های دقیق داشتن، یه نقطه ای رو در نظر میگرفتن و عده ای از اشخاص بیگناه رو از پا در آوردن. شما مأمور رو شما بینید توی میدون جنگ طرف این خلاصه تفنگش رو دستش میگیره شروع میکنه به زدن، میخوره به طرف یا نمیخوره 50-50
فشنگ میزنه 100 نفر میمیره کلتون.
غالبا موف با این اتفاق نمیفته، اما غالبا برای ایقاع قتل طرف از همین مسیر میرن. یعنی اینجور نیست که برن فقط جلوی طرف رو بگیرن خفه کنن، از دور بهش تیراندازی میکنن، ولو از این تیراندازی ها 100 تاش 5 تاش ممکنه بخوره. این دیروز در عبارت محقق به ذهنم خطور کرد، به نظرم محقق اینو داره اینجا میگه و بعضی جاهای دیگه مرحوم محقق صاحب جواهر همجور که ایشون فرمودن این همین عبارت رو بعضی از موارد دیگه هم که مثلا تأثیر قطعی نباشه مرحوم صاحب جواهر در بعضی از موارد تثبیت میخواست بگه که اصلا کشتن به سبب به همین راهه، یعنی کشتن از جمله یادم آمد کشتن به سم به این نیست که دهن طرف رو وا کنن تو حلقش سم بریزن، کشتن به سم به چیه؟ به اینه که جلوش بگذارن بگن بفرمایید. اصلا کشتن به سم راهش به تقدیم الطعام المسمومه، نه به ایجار سم فی حلق الطرف. اینا مرحوم صاحب جواهر تو اون بحث قتل به سم داشت. پس بنابراین کافیه برای عمد این که شی در مقام قتل شخص اون کار اندل اغلا به کار گرفته میشه، در انتصاب قتل به اون فاعل همین بحث لازم نیست وقوع قتل حتمی و جزمی باشه. نه فقط لازم نیست حتمی باشه، لازم نیست حتی غالبی باشه. کافیست بر عمد این که غالبا برای کشتن از اون مسیر استفاده می کنن. چه وقوع قتل با اون فعل واقع غالبی باشه یا دائمی باشه یا محتمل باشه. این مورد اول از مواردی که من میخواستم دیگه این نکته، چون که دیگه گرفت میخواستم لاحل این امروز نکات مربوط به صور ست مرتبه اولا رو براتون تکمیل بکنم. البته قبل عرض کردم فل جمله منتها، نه به این تفصیلی که الان مد نظره. خودتونم یک بار دیگه مراجعه بکنید در این تعطیلات پنجشنبه و جمعه. این عبارت محقق از اون جاهاییه که الی یومنا هذا فهمش مجهوله. منظور ایشون از این تقسیم و بیان این صور و عرض کردم متأخرین خراب کردن اون چه مرحوم محقق بنا کرده، به هم ریختن اون چه محقق تنظیم کرده. تنظیم محقق رو حساب بوده، صوری که محقق ذکر کرده سنجیده بوده و لذا به عدد آورده لهو صورون کذا. دیگران آمدن دیگه متون این صور رو با قطع نظر و غفلت از نکاتش در نظر گرفتن، اون وقت دیگه نتیجه این صور رو اصلا تفسیر کردن به ما لا یرضا بهی صاحبو، بردن این صورت رو در یک مواردی که منظور طرف نبوده. و از جمله اون لو القاه فی البحر وقع فی فم حیوانه. کلام محقق ان شاء الله مراجعه بکنید، متن کلام محقق تا شنبه ان شاء الله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.